بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در تذکر اخلاقی امروز میرسیم به حدیث 184 از کلمات قصار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب روزه بهار الانوار. و قال صلی الله علیه و آله و سلم ابلغونی حاجت من لا یستطیع ابلاغی حاجته فانه من ابلغ سلطانا حاجت من لا یستطیع ابلاغها ثبت الله قدمیه علی الصراط یوم القیامه. در این حدیث یه تعبیری از مسائل انسانی و اجتماعی شده که خیلی جالبه و نشان می‌دهد که اسلام تا چه اندازه در مسئله حمایت از انسان‌ها و کمک کردن به خلق خدا چقدر در این مسئله اسلام پیشرفته است. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مطابق این حدیث می‌فرماید مردم، کسانی که احتیاج‌هایی دارند و نمی‌توانند حاجتشون رو به من برسونن، شما بیایید و خبر بدید. پیرمرد از کار افتاده است، پیرزن از کار افتاده است، بیماری است، معلولی است، کسی است که پای راه رفتن نداره و نمیتونه بیاد ابلاغ حاجت کنه، شما واسطه ابلاغ حاجت باشید. هر کس بیاید ابلاغ حاجت نیازمندی را، حاجتمندی را پیش قدرتمندی که توان حل مشکل داشته باشد بکند، خداوند روز قیامت قدمهای او را بر صراط محکم می دارد و قدمهای او نمی لغزه. معنیش این از اهل بهشت خواهد بود، چون کسانی که قدمشون می لغزه از صراط که پلیس بر روی جهنم، سقوط می کنند در جهنم. ببینید مردم چند دستن. یه دسته از مردم نیازمندیان بیاد به اونا بگه، میگن دروغ میگه، میخوان فرار کنن از کمک مردم به عنوان این که دروغ میگن، درست نیست، فلان جاف فلان فقیر از دنیا رفت و چند صد هزار تومن پول ازش در آوردن، با این بهانه ها خودشون رو کنار میکشن. بعضی هم هستن میگن خب شخصی حاجتمندی وقتی ثابت شد باید کمکش کن. دستی از این بالاتر شخص مشکوکی بهشون مراجعه کرد، میگن آقا برو یه نفر معرف بیار، تاییدیه بیار. این دیگه حد اکثره که انسان افراد مشکوک رو هم بفرستد تحقیق کنن و کمک کنن. اما ماورا این هاست، این حدیث دعوت میکند تمام مردم رو به همکاری در معرفی کردن حاجتمندانی که قدرت ابلاغ حاجت خودشون رو ندارن. باید به من خبر بدید. و رئیس جامعه مسلمین باید این چنین باشه. افرادی که در یه منطقه صاحب نفوذن باید این چنین باشن. باید یه ماموران مخفی داشته باشن بین مردم، نیازمندان آبرومند رو بشناسند و شناسایی کنن، خبر بدن تا این کمک کنه. این دیگه بالاترین حد خدمت به خلق خداست. اتفاقا در عهدنامه مالک اشتر همین هست. علی علیه السلام در اون عهدنامه فرمود که یه افرادی به ازا لابلای مردم باشن، یه نیازمندان و مشکلدارهایی هستن که به چشم تو نمیان، نمیبینی اونها رو، بس که حقیرن، بس که بی سر و صدا هستن، آبرومندن. افرادی بگذار اینها رو شناسایی کنن، به تو خبر بدن. این خیلی عظمت داره این دستور، خیلی شکوه داره این دستور. دنبال فقرا در گوشه و کنار، دنبال نیازمندان آبرومند در گوشه و کنار گشتن. یه وقت میگن فلان کس دست سائلی را عقب نمیزنی، این خیلی مهمه. بالاتر از این که بره دنبال اینا بگرده و افراد و مأمور کنن اینها را شناسایی کنند و خبر بدند و کمک کنه. نباید ما بنشینیم افراد نیازمند بیان سراغمون، ما باید بریم سراغ اونها. واقعا اگر یه همچین برنامه‌ای در جامعه پیاده بشه، چقدر اون جامعه نورانیت، روحانیت، عظمت پیدا می‌کنه. در همین حوزه‌های علمیه باید یه روزی این برنامه پیاده بشه که افرادی باشن گوشه و کنار، خانواده‌های آبرومندی هستن، در نهایت احتیاط زندگی میکنن اما حاضر نیستن پیش کسی بازگو کنن. اینا شناسایی بشن، به اینها کمک بشه. اونهایی که نیازشون همه جا میگن، خب بالاخره اینها مشکلشون یه جا حل میشه. اما اونهایی که نمیگویند و میسوزند و میسازند، اونها مهمه. به هر حال من این رو از دو نظر این حدیث رو خوندم. یکی از این نظر که واقعا ببینیم اسلام چه برنامه ما برای ما تنظیم کرده. ما اگر در یه محله، در یه روستا، در یه آبادی، در یک منطقه دارای آبرو، حیثیتی، کمکی، چیزی میتونیم بکنیم، تنها ننشینیم بیان نیازمندان به سراغم. اگر امکانات داریم در جستجوی اونها باشیم، افراد و مأموریت بدیم. از این حدیث معلوم میشه پیغمبر این مأموریت رو به عهده همه گذاشت. به همه مردم میگوید ابلغونی حاجت من لا یستطیع و ابلاغی حاجته. نیاز کسانی که قدرت ندارن نیازشون رو به من بگن، به من برسانی. یکی این اصل وظیفه ما چیه؟ هر کسی در یه محدوده میتونه این برنامه رو پیاده کنه. دوم این است عظمت اون قانون، اون دین، اون مذهبی که یه مادش اینه، عظمت اون رو بشناسیم. این خیلی مهمه بفهمیم این دین و مذهبی که یکی از برنامه هاش این است چندازی ارزش. من عقیدم اینه که امروز ما وظیفه داریم در مقابل این تهاجم فرهنگی که دشمن نسبت به عقاید، آداب، احکام اسلامی میکند، ما وظیفه داریم این نقاط قوت اسلام رو تابلو کنیم و به دنیا نشون بدیم. ما وظیفه داریم اینها رو بازگو کنیم که بگیم اسلام مذهبی که رئیسش میگه ایها الناس گوشه و کنار بگردید، کسانی که نیازمندند و قدرت ابلاغ نیازشون رو به من ندارن بیاد گزارش بدید، به شما هم ثواب میدن، روز قیامت قدم شما در صراط محکم خواهد. اینو به عنوان یه ارزش برای همه مسلمان ها قلم داد میکنی. ما این گونه دستورات اسلام رو باید امروز تابلو کنیم. اصلا یکی از بهترین طرق تبلیغ اسلام نشان دادن محتوای اسلام، و ما اگر محتوای اسلام اونچنان که هست در زمینه علم، در زمینه عمل، در زمینه معارف و عقاید، در زمینه مسائل انسانی، در زمینه آداب اجتماعی، در زمینه کمک به خلق، در زمینه کار و کوشش و فعالیت، ما خیلی دستورات داریم در این زمینه. اگر اینها رو ابلاغ کنیم اینا بهترین جاذبه دارن. اصلا اینا رو ما نشان نمیدیم به مردم، بازگو نمی کنیم برای مردم. اگر اینها رو بازگو کنیم بگیم امام علی ابن موسی رضا وقتی می نشست بر سر سفره می فرمود تمام کارکنان بیان بشینن، خدمتگزاران، دربان، همه بشن سر سفره، تو من دست به سفره دراز کنم. با این سفره های طاغوتی که در دنیا هست و یه عده دست به سینه باید بیستن تا اون نور چشمی ها قضا خوردن شد تمام بشه، بعد باقی مونده اون هرچی میمونه سری دوم بنشینن. گاهی بعضی جا سری سوم چهارم هم شاید داره، دست دومیا که بلند شدن باقی موندهش برای دست سومیا. اما امام علی ابن موسی رضا میگه تا همه ننشینن من دست به قضا نمیبرم. خب اینا جاذبه داره، اینا جالبه. انشاءالله من میگم برای همه، من به قصد گفتن که نیست، به قصد گفتن که نیست که بدون عمل. من از خدا میخواهم خودم من ضعیف و یه همچین قدرتی بدهد که به سهم خودم بتونم 50 نفر داشته باشم که بگم آه اونایی که نیازمندن. کی دلش نمیخواد این کار بکن؟ چه افتخاری از این بالاتر، چه قدرتی از این بالاتر؟ خب باید این کارها یه روز رسیدگی بشه، واقعا هم نظام صحیح انشاءالله در حوزه برقرار بشه. در اون نظام صحیح باید یه بخش باشه برای همین مسئله، یعنی افراد آبرومندی که لا یبلغون حاجات هم اینها رو ابلاغ حاجات بشه. اینا میگیم برای چی؟ میگیم برای که یه روز انشاءالله عمل بشه. در هر حال یکی عمل کردن به این مهمه، یکی نشان دادن این احکام مهمه. من در اینجا لازم است این جمله را عرض کنم، این تهاجم فرهنگی که گفته می شود یه مسئله خیلی وسیع و دامنه داره. دشمن می خواد بدنمایی کنه، اسلام رو بد نشون بده، ارزش ها رو زد ارزش کنه، زد ارزش ها رو ارزش کنه. ما باید در مقابل اون تهاجم این طرف رو شروع کنیم، یعنی این اسلام مجموعه ایست از زیبایی های اسلام ارائه بدیم. شما ببینید الان دشمن چه کار کرده. من به عنوان نمونه دو نمونه رو عرض کنم در این تهاجم فرهنگی که میگن که خودش این مسئله خیلی دامنه داریه. اخیراً شروع کردم دوباره یه عده از رجال شخصیت‌های طاغوتی رو دارن هی الگو میکنن، نشان میدن. یکی از فراریان گذشته که در تعقیب بوده، بعدن به جهات صرف نظر ازش شده، کتابی برمیداره مینویسه راجع به تاریخ ایران در مقابل انقلاب و انقلابی ها و اینها، بدون که اسمم ببره، برمیدار قوام السلطنه ها رو مطرح میکنه، تغییزاده ها رو مطرح میکنه، امثال این افراد رو چهره میکنه، نشان میده. زشتی ها رو زیبا نشان میدن. ما چرا رجال اسلام رو نشون ندیم به اینها؟ و عجب اینه این کتاب می نویسه و این افراد منفوری مثل قوم السلطنه انگلیسی که دیگه وضعش از نظر تاریخ خیلی روشنه، تقیزاده های قرب زده در حد بالا بر می دارن اینها رو به عنوان یه شخصیت که در تحول ایران سهم داشتند و افتخار داشتند اینها رو مطرح میکنن و تازه چاپ هم میشه، همینجا منتشر میشه. حالا چطور مخفی میمانه و چاپ میشد و اینا رو چهره میکنند؟ حالا بحث من در بحث اخلاقه، ببینید بحث اخلاقی رو این قلت و قلت توش نکنید خواهش میکنم، اگر بود بعدم بنویسید به من بده. و اما نمونه دیگر، اخیراً نقل کردن در پاکستان، آمدن یه مقدار زیادی قابل ملاحظه قرآن از مساجد شیعه ها، از حسینیه ها، امام باره های شیعه که حسینیه های شیعه باشه، قرآن های اونجا بوده، آیات قرآنی، مهر اون حسینیه هم داشته، مهر اون مسجد هم داشته، برداشتن آوردن در جوب فاضل آبی که نزدیک مسجد سنی ها بوده ریختن. سنی ها آمدن نگاه کردن، این قرآن های اینجا ریخته شده، آثار شیعه هم برانده، داد و هوا و فریاد و نگفتیم شیعه ها کافرن، نگفتیم چنینن، نگفتیم چنانن. حالا یه ادنم به موقع بیدار شدن، رفتن جلو این مسئله رو گرفتند و آگاهانی که در این وسط فعالیت کردن از شیعه ها و سنیه ها آمدن برای جلوگیری از تکرار این مسائل، انجمنی تشکیل دادن به نام انجمن تحفظ شعائر اسلامی، انجمن تحفظ شعائر اسلامی. ببینید دشمن داره این کار میکنه. اینا تهاجم فرهنگی همیناست دیگه، من همش خیال میکنید موسیقی هست و ویدیو ایناست، اینا شاخهاشه. در مقابلی چین فعالیت های ما باید نقاط مثبت تشیع نشان بدیم، عظمت علی و فرزندانش نشان بدیم، گذشت های ائمه، احوال ائمه، بزرگواری های امام حسن مجتبی، خدمات شبانی که امام صادق علیه السلام دور مدینه میگشت و قضا همراه خودش می برد و به همه کمک می کرده، اینها رو باید نشان بدیم. اونا هجوم دارن میارن، در مقابل تهاجم باید ابتکار عمل در دست بگیریم. به هر حال کوتاه کنم، قال صلی الله علیه و آله و سلم ابلغونی حاجت من لا یستطیع و ابلاغی حاجته فانه من ابلغ سلطانا حاجت من لا یستطیع و ابلاغها ثبت الله قدمیه علی الصراط. به امید اون روزی که انشاءالله به این مسائل عمل بشه، اسلام و حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی از همیشه درخشانتر در نظر مردم جلوه کند انشاءالله. ثبت الله قدمك على الصراط يوم القيامه. خب برگردیم به بحثی که در مسئله توسعه از مسائل حد و زنا داشتیم. بس رسید به این مسئله نسبتاً پیچیده که اولین شرط احسان، محسن و محسن بودن، این است که دخولی انجام شده باشد با حلال و همسرش. آیا این شرط است یا نیست؟ دو دسته از روایات داشتیم، روایاتی که ظاهرش شرطیت دخول است با حلال و همسر، و روایاتی که نفی این میکرد و میگفت همین استغنا، امکان، آمادگی راه حلال داشته، گذاشته رفته سراغ راه حرام، این میشه زنای محسنه. این دو دست روایات تعارض داشتن، گفتیم بریم سراغ جمع. ببینید من اصراری نمی کنم این جمع های سگانی که میگم کدامش انتخاب کنید، هر کسی بینه و بین الله اونی که راجعه در نظرش انتخاب کنی. من اصرارم این است که ببینید ما مسیر بحث رو در یه بحث شلوغ چرا هم وارد میشه. آمدیم اقوال رو دیدیم، بعد روایات رو به هم مخلوط نکردیم، دو گروه کردیم جداگانه، هر کدام سند و دلالت دیدیم. چون روایات متضافر بودن معطل سند نشدیم، چون تضافر اونها خود دلیلی بر حجیت اون. آمدیم تو دلالت، در دلالت دیدیم مضمونها متفاوته. حالا اولین کاری که بعد از اینجا باید بکنیم چیه؟ طبق قواعدی که داریم جمع دلالی مقدمه بر مرجعاته. سراغ مرجعات سندی و نمیدونم جهت سندی و موافقت کتاب الله و مخالفت عامه و اعدل اینا نمیریم، مهما امکن جمع دلالی مقدم. رفتیم سراغ جمع دلالی، اگر جمع دلالی پیدا کردیم بسم الله، اگر پیدا نکردیم باید بریم سراغ مرجعات دیگر. در مقام جمع دلالی گفتیم سه تا جمع در اینجا هست که دو تای از اینها نتیجش این است که دخول شرط. یکی از اینها جمع مطلق مقید بود که اون روایت استغنا مقید است، ببخشید مطلق است، و روایت دخول مقید. و این نرخ همیشگی ماست که حمل مطلق بر مقید میکنیم، بنابراین باید بگیم استغنا به اضافه دخول. این به اضافه رو بگیم مثل اعتق رقبتن مؤمنتن، این قید بیا یه جمعه. اگر اینو گفتیم به هر دو روایت ظاهرا عمل کردیم، هم به مطلق هم مقید، به علت این که نتیجهش جمع بین هما تقیید. راه دومی بود که اصلا بگیم مطلقات استغنا مطلق نیست، منصرف به دخوله، فرد غالب دخوله، کسی که حلال همسری داره غیر مدخوله باشه بعیده، بعیده. بنابراین روایات استغنا را هم میکنیم بر فرد غالب که مصداق دخوله، دیگه نوبتی به تقییدم نمیرسه، اصلا اطلاق نداره، اطلاق بی اطلاق. اینم نتیجهش این شد که روایت دخول حاکم میشه، روایت مطلقم حمل بر فرد غالب میشه، پس دخول شد. و اما راه سومی که داشتیم جمع دلالی برعکس این بود، گفتیم بیاییم بگیم روایات دخول اشاره به یه عرف عادت خارجیه، نمی شود کسی همسر داشته باشد و دخول نباشه به قول شما، پس این روایات دخول من کجا رو میگه؟ مال اون عرف عادتی بوده که بین عقد و بین عروسی فاصله هایی میانداختن، تنها در محیط ما نیست، در تاریخ پیغمبرم داریم بوده، در روایاتمونم داشتیم، ملکه ولم یبنه، عقد کرد عروسی نکرده. در این عرف و عادت اگر عقد کرده و عروسی نکرده به اصطلاح دخولی واقع نشده است، این عرفن مانع موجوده، این در واقع استغنا نیست، عرف مانع. یعنی اینا میگن درست نیست که اینها قبل از اون مراسمی که ما معتقدیم دخول حاصل بشه، بنابراین چنین شخصی مستغنی نیست. پس روایات شرطیت دخول ناظر به عرف و عادتی است که بین عقد و عروسی جدایی میانداختن دخول نکرده، یعنی عقد کرده عروسی نکرده، و چنین کسی استغنا نداره چون عرف و عادت بهش اجازه نمیده، مانع عرفی داره. المانع العرفی کلمانع شرعی. چرا میگم حالا من دارم توضیح میدم، من انتخاب نکردم، ببینید من انتخاب نکردم، و هم معنیش این میشه ببینید ها، این لازمش این نیست که دخول شرط باشه، امکان دخول شرط، ولو عروسی بکنن در اختیارش باشه اما امکان دخول نکرده ولی امکان بوده، یعنی کسی است که واقعا راه مشروع داره، نه عرفی مانعشه نه عادتی نه شر. اون روایتی که می گفت یغلق علیها بابا، به قول بعضی ها نه منش نست در خونه قفل کنه، این کنایه هست، یغلق علیها بابا منش نست در اختیارشه، یعنی مانعی نیست عرفن هیچ، نه این از یغلق علیها بابا از در خانه بیرون میاد، مثل بعضی ها شنگیم وسواسی هستند و از در خانه که بیرون میاد در خانه شون رو زن و بچه شون قفل میکنن تا خودشون برگردن که بعضی آمده بودن شکایت میکردن و این بدتر فاسد میشن این کار رو کنن، توجه دارید؟ نه این یغلق علیها بابا یعنی واقعا قفل میکنه، این نیست، یعنی در اختیارشه، در اختیارش. پس این روایت و اون روایتی که می گفت ملک ولم یبنه، اینا همه شاهد بر این وجه سوم می شوند. شاهد دیگری که عرض کردم، می خواهم نتیجه بگیریم امروز از بحث، شاهد دیگری که عرض کردم این است که اگر شما غیر از این مصداقی که ما میگیم بگید، عقد کرده عروسی هم کرده دخول نکرده، فرد نادره، ول نادر میشه دیگه، شما چه روایت حمله بر فرد نادر میکنید؟ عروسی کردن یا نه اون کافی، همون کافیه، همون یک بار. حالا دیگه غائب یا غائب نیست شوهرش، نه ببینید اگر واقعا عرفن دسترسی نداشته باشه اون یه شرط دیگره. چرا توجه نمی کنید؟ اون یه شرط دیگریه، اون شرط دیگریه، میرسیم اونو میرسیم، اون شرط دیگره، موانع بعدن اون یه شرط دیگریه و بس دیگه، بحث موانع مال بعده، ما فعلا صرف و دخول آیون شرط کردن، موانع دیگر بعد بحثش میاد. من میخوام بگم صرف و دخول به قرینه این روایات و این عرف و عادتی که عرض کردم، و الا دقت کنید ما چطور بیاییم این تعلیل رو با این روشنی، لأن عنده ما به الاستغناء، این تعلیل به این وضوح، و چطور بیام یه حکم تعبد و خشکی، خب زن داره در اختیارش هم هست، ما به الاستغناء هم هست، بی خود میره کسافت کاری میکنه، بگیم نه یه شرطیت دخولم تعبدن شرطه، این دیگه برای چی؟ سهل بگیره، اما یه تعبد بی دلیل آدم اینجا میبینه، تعبد بی دلیل کاملا نه با مفهوم لغوی احسان میسازه نه با مفهوم عرفی احسان میسازه نه با تعلیل میسازه، یه تعبد خشک بی دلیلی. اینا رو همش منوال مبعد ذکر میکنم، اگر همه اینها رو بذاریم کنار هم، ما معتقدیم که این وجه جمع سوم از وجوه جمع دیگر بهتره با تعلیل. حالا عرض میکنم یه خدای حوصله کنم، هنوز من فتوا ندادم، نتیجه نگفتم. ما معتقدیم این راه راه خوبی است برای چم دیگه، ظاهر تعلیل محفوظ میمونه، یه تعبد خشک اینجا نخواهد بود. اون به اصطلاح معنی لغوی احسان، معنی عرفی احسان، همه اینها محفوظ میشه و این بهترین طریق جمع، این طریق جمع سومه. و اگر در غیر باب حدود بود، ما به این مقدار ممکن بود قناعت کنیم و فتوا بدیم و بگیم راه همین جمع سوم. ولیک باب دماغه، مشهورم ظاهرشون فتوا برخلاف دادن. با فتوای مشهور، با توجه به باب دماغ، با توجه به ظهور بدوی روایات طایفه اولا، ظهور بدوی شده، توجه دارید با همه اینها مشکل است ما بتوانیم در اینجا فتوا بدیم به رجم. ولذا در آخر کار ما عمل به احتیاط در اینجا میکنیم، میگیم رجم نش. اما اگر غیر این باب بود، این مقدار برای ما کافی بود، چون این راه جمع، راه جمع خوبی عقیده ما، جمع عرفیه، جمع دلالیه. ولی باب بابیست که بیش از معیار ابواب دیگر حجت می طلبد. الحدود تدرا به شبهات، گفتیم معنیش این است استاندارد حجیت در اینجا قوی تر از ابواب دیگره، بیش از آنها حجت می طلبد برای ریختن خون. ولذا مشهورم که خب نگفتن، باز اگر مشهور با ما هم صدا بود کار آسان تر بود، مشهورم نگفتن این مسئله رو، ولذا ما در پایان ناچار به احتیاط در این مسئله میشه. ولی حالا مسئله از نظر فنی ادامه بدیم. از نظر فنی ما موندیم بین این سه طریق جمع، چی کنیم؟ میخواییم مسیر اجتهاد رو تعقیب کنیم، مسیر استنباط، موندیم بین سه طریق جمع، لابد تعارض میشه، تساقط میشه. در اینجا جای مراجعه به مرجحات نیست. اینو من میخوام بگم که توجه داشته باشید، ما در دلالت ها موندیم، مرجحات ما رو اونجاییست که دلالت ها روشن باشه، در سند و جهت صدور و امثال ذلک بمانیم. ما در دلالت موندیم، در جمع دلاله موندیم. وقتی در جمع دلاله موندیم مرجحات به درد نمیخوره، اینجا تساقطه. پس حالا که در جمع دلالی بین سه احتمال گیر کردیم و نتوانستیم انتخاب کنیم، فرزن ما که انتخاب کردیم، فرزن نتوانستیم انتخاب کنیم، اینجا جای تساقطه، جای مرجع عدلیت نیست، شهرت نیست. این شهرت ما اونجاست که سند محل بحث باشه، دلالت محل بحث باشه، که شهرت نمیتوانه دلالت رو درست کنه. شهرت سند درست میکنه، ما تو دلالت موندیم، تو جمع موندیم. حالا که تساقط کرد باید سراغ چی بریم؟ شما بفرمایید سراغ چی؟ اصل؟ عمومات فوق اینجا نداری؟ رفتن سراغ عمومات فوق. بعضی ها میگن عموم از زانیت و از زانی، ما بالاخره داریم از زانیت و از زانی فجل دو. شما باید ثابت کنی که این محسن هست، مادامی که ثابت نکنی فجل دوه، جلده. هر زانی و زانیه، اما از محسن و غیر محسن، همه جلده الا ما خرجه به دلیل. اونجای خرجه به دلیل که دخول حاصل شده باشه، اونجا خرجه، اونجا محسن هست. زنی داره، شوهری داره، دخولم حاصل شده باشد، این از زانیت و زانی فجل دو خارج شده، فرجموست. اما اگر دخول حاصل نشده باشد، مشکوکه. مشکوک که شد تحت عموم عام باقی میمونه. عموم عام چیه؟ از زانیت و زانی فجلیت. درست؟ خب این خوبه که انسان وقتی دستش کوتاه شد از دو دید متعارض بره سراغ عمومات بالاتر، ببین عمومات بالاتر چی میگه. ولی عرض ما در اینجا این است، یه عمومی مقدمه بر عموم از زانیت و زانی داری، چرا سراغ اون نری؟ یور جمال محسن و المحسن، محسن و محسن ما میبینی معنی عرفی اونا رو تعارض کردن. در عرف محسن چیه؟ محسن چیه؟ اگر معنی اینها من کان له زوج زوجه باشه و در عرف شرط نکنن دخول را، کما اینکه شرط نمی کنن در معنی محسن لغتن و عرفن، ما چرا سراغ اون نریم؟ مساقینی عامه، محسن عرفن سب می کنه. اگر داریم یور جمال محسن والمحسنه، ما میریم در لغت و عرف میبینیم محسن و محسنه چیه. اگر قبول کنید از من که در لغت و عرف محسن و محسنه به معنی کسی است که استغنا داره و در اختیارش راه حلاله، عرف هیچ وقت دو خودش شرط نمی کنید در معنی محسنی، چون یه شرط تعبدیه. در عرف در معنی محسن و محسنه، در لغت در معنی محسن و محسنه دخول شرط نیست، چون یه شرط تعبدیه. نه، فرض کنید اون دو تا روایت منهای این تساقط کردن، یعنی نتوانستن هیچ کدامشو بر دیگری مقدم بداریم، آمدیم سراغ عمومات بالاتر. من میگم ما دو تا عموم اینجا داریم، یه عموم عزانیت و زانی داریم که عموم خیلی بالاست، یه عموم نزدیک ترزون داریم، عموم المحسنت و المحسنه. اگر قبول کنید که عرفن دخول شرط نیست در معنی محسن و محسنه، باید به اون تمسک کنید. حالا اگر دستمون از عمومات هم کوتاه شد چیکار کنیم؟ میریم سراغ اصول عملیه. اصول عملیه در اینجا چیه؟ براعت از رجمه. خب اصل براعت از رجمه، اصل براعت از جلده، هر جا هست دیگه، همونه همونه. حالا اینجا قدر متیقن داریم متباینه اینه، در میان متباینه این چه رقم؟ در اینجا باید بگیم ما یقین داریم در اینجا شارع مقدس این رو بدون مجازات نذاشته، مجازات بالاتر که ثابت نشده، بی مجازات هم که نمیشه این در بره. این از یه مرد مجرد که بدتر نیست، زوجه داره، اجلش نکنیم با اینکه زوجه هم داره. این بی مجازات که نمیشه، مجازات اعدام هم که دلیل کافی نداره، لابد راه منحصر میشد به مجازات جلد. یه ما نوع صفر نو سومی از مجازات نداری، یعنی اینو آزادش کنیم بره. سوال اون که نمیتونیم، شاد اون باشه، اونی که نمیتونیم در محل شبه و شک ما اعدامش کنیم، اعدام که راه نداره. شما میفرمایید آزادش کنیم، بگیم برو در امان خدا، دفعه دیگه از غلطا نکن. برای این که ما نمیتوانیم این رو بدون مجازات راه کنیم. اعدام هم که دلیل کافی نداره که اعدام کنیم، اعدام دلیل کافی میخواد. بی مجازات هم که نمیشه بگیم برو در امان خدا. این میگن تعزیرش کنیم، اونایی که مجرد هستن حدشون بزنیم، این آدم ناقلایی که زن هم داره دنبالی که سر، میگن تعزیرش کنید، پنج تا زیانش بزنید آزادش بکنید. توجه دارید؟ حالا عمده چیزی که من امروز دلم میخواست بهش عنایت بکنید همین بود، این مسئله سر جای خودش، اما خط ورود در مسئله و خروج در مسئله شرط اجتهاده. انسان وارد بشه مسئله، عنوان باب، اقوال، بعد روایات، دستبندی، بعد جمع دلالی، نشد مرجحات، نشد عمومات فوق، نشد اصل. یه خط سیری هست که برای رسیدن به مسائل همه جا لازمه. پس تا به اینجا همین مسئله روشن شدم. در اینجا یه نکته باقی مونده و من این نکته رو عرض کنم، بقیه بحث رو بذاریم برای شنبه. من قبل از آنی که این رو عرض کنم، فراموش نکنم عرض کنم که امشب مراسم فاتحه‌ای برای مرحوم آیت الله خنثاری هست. انشاءالله تشریف میاد، چون مرد بسیار واقعا با صفایی بود در آخر عمرش، نورانیت و صفایش از اون پیشگویی هایی که راجع به مرگ خودش میکرد نمایان تر شد. و این رو هم خواهش میکنم بیرون که میرید کاری بکنید که اسباب درد سر نشه. وسط خیابون راه نرید، وسط چهار راه راه نرید، منظم از پیاده رو باشد، اینجا توقف نکنید. به ما ایراد میکنن، ما در فکر جایی بهتر هستیم، ولی هنوز اون چیزی که جامع الجهات باشه هنوز وسادش فراهم نشده. و اما نکته‌ای که باقی مونده از کنم، در این روایات چند تا روایتش داشتیم که دو تا روایتش این بود که یفرق بینهما، این زن و مرد رو حدشون میزنن، این مردی که آلوده زنا شده با اینکه زوجه ای داشته چون دخول شرطه جلدش میکنن، بعد یفرق بینهما، از زنش جدا میشه. یعنی چه؟ یعنی طلاقش باید بده. حضارش اینه یفرق بینهما که تو دو تا روایت داشتیم. یفرق بینهما تبعید نیست، نه، یفرق بینهما و بین اهله جداش میکنه. یعنی تو اون شهر، یعنی تبعید که نداریم در همه یه موارد، تبعید من بعضی از موارد، ولی بعضی از روایات هم سوال کردیم یفرق بینهما و بین اهله، قال لا. دو تا روایت داره یفرق، یه روایت هم داره لا یفرق. شاید جمع بینهما این باشد که استحباب باشه، چون جمع دلالی بین نفی و اثبات در فقه زیاد داریم که حمله بر استحباب میکنن. یعنی مستحب است این زن پاکدامن از این مرد آلوده جدا بشه. توجه کردیم؟ حالا باقی مونده بحث انشاءالله شنبه.